بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد خب بحضر استصحاب كلي بود وقفتم في استصحاب كلي اونی که قبل از آقای خوبی بودن فرمودن که سه قسم قسم اول خودرش استثاب بودن جاری میشون قسم دوم دو تا اشکال داشت و هر دو تا اشکال رو هم دفع شد معلوم شد که در قسم دوم هم استثاب جاری میشود فقط میمانه قسم سوم که دیروز خونده معلوم شد که در قسم سوم استثاب جاری نمیشود خوب توجه کنید چرا برای اینکه متیقن و مشکوک شیء واحد نیست پس شکی در بقا گفته نمی شود چون کلی حصه دارد یک حصه با فرد اول بود او یقینا از بین رفته حصه دوم بله با فرد دوم اگر موجود باشد و حصه دیگری هست این دیگه مشکوکی اون متیقن گفته نمی شود پس در قسم سوم استصحاب جاری نمی شود سوا اینکه همونطوری که تفصیل داده بود شاید سوا این که احتمال فرد دوم مقارن با دخول فرد اول باشد که شاید فرمود در این قسم جاری می شود یا نه احتمال دخول فرد دوم مقارن با خروج فرد اول باشد در هر دو صورت در قسم سوم گفتم استصحاب جاری نمی شود ولو شیخ اعظم انصاری فرمود در قسم اول که احتمال فرد دوم مقارن با دخول فرد اول اگر احتمالش باشه اونجا گفتم که استصحاب جاری می شود معلوم شد که نه استصحاب جاری نمی شود تا یک قسم چهارم را که آقای خویی رحمت الله علیه اضافه کرده که قبلا هم مثالش را خوندیم ها که علم داریم با دو تا عنوان دو تا عنوان در داخل این اتاق بوده یک علم داریم که زید داخل شده در این اتاق دو علم داریم یه متکلمی تکلم کرد داخل اتاق منتها نمیدانیم که این متکلم همون زیده یا این متکلم فرد دومه این هم قسم چهارمه آیا در این استصحاب جاری میشود یا در این استصحاب جاری نمیشود اگر این رو بگم از فروع قسم سومه علی القاعده باید اینجا استصحاب جاری نشه و حالا که این از فروع قسم سوم گفته نمیشود این باید علی القاعده استصحاب جاری شد برای اینکه اون وقتی که داخل اتاق صدای تکلم را شنیدیم کلی انسان در ضمن اون متکلم بود یا نه؟ بود یقینا حالا چی این که اون متکلم زید بوده یا غیر زید؟ بالاخره کلی در ضمن اون متکلم بوده الان شک دارم که همون متکلم باقیه اگر زید بوده که رفته متکلم خارج شده اگر زید نبوده متکلم باقیه بس عین همون کلی را که یقین داشتیم الان شک در بقای همون کلی داره و لذا علی القاعده باید اینجا استصحاب جاری بشود و هیچ گونه مانعی هم وجود ندارد بله گاهی همین استصحاب قسم چهارم مبتلا به معارضه اون مسئله دیگره مبتلا اگر به معارض بود معارض پیدا کرد حتی قسم اول قسم دوم هیچ جا استصحاب جاری نمیشه دیگه واسه تعارض تساقطا و تعارضا میشه اون مسئله دیگری منتها بحث ما در جاییست که این قسم چهارم استصحاب که درش جاری میشود معارض نداشته باشد جایی که معارض نداشته باشد اونجا گفتیم که در قسم چهارم استصحاب جاری میشه برای که یقین داشتیم با وجود کلی انسان در ضمن این متکلم و الان شک داریم که این متکلم اگر همو زید بوده که خارج شده پس انسان کلی هم خارج شده در اتاق وجود ندارد و اگر متکلم غیر از زید بوده الان هم باقیه پس شک میکنیم در بقای همون کلی در ضمن متکلم وقتی که شک کردیم استصحاب جاری میکنیم دید مانعی از استصحاب ندارد به شرطی که اثر شرعی داشته باشد یک و مبتلا به معارض هم نباشد ولیکن گاهی همه استصحاب قسم چهارم مبتلا به معارض می شود مثالش مثلا وقتی ازا علمنا بالجنابه لیلت الخمیس شب پنجشنبه آقا جنوب شد خوب توجه کن هم و قد اختصرنا منها در شب پنجشنبه که جنوب شده بود خواهر روز پنجشنبه غسل کرد، از این جنابت خارج شد، خلاص شد. وقد اغتسلنا منها ثم راينا منيا في ثوبنا يوم الجمعه، روز جمعه آثار منی در لباس زید دیده شد. زید شک کرد که این منی که هست آیا این زمان جنابت شب پنجشنبه بوده که من غسل کردم و خلاص شده، یا این جنابت تازه است. خوب توجه کن، اینجا شک میکند که آقا جنوب هست یا نه، استصحاب کلی جنابت جایشه، استصحاب کلی قسم چهار رو نمیه دیگه، برای که اون جنابت لیلت الخمیس یقینا ارتفاع شده. اگر این جنابت غیر از اون جنابت باشه که الان باقیه آقا جنوبه، اگر این اثر منی از اثر همون جنابت اولی باشه خب پس اصلا جنابت کلی وجود نداره، شک داریم در بقای جنابت کلی. بعد از اون که غسل کرده از جنابت شب پنجشنبه خلاص شده، بعد اثری از منی دیده و این شک داره که این منی از همون جنابت قبلیه یا این جنابت تازه، و شک داره که من جنوبم یا جنوب نیستم، استصحاب میکند بقای کلی جنابت را. خوب توجه کن، خب این استصحاب از اون طرف یعنی مبتلا استصحاب کلی ها، ولیکن همه استصحاب کلی مبتلا با معارضه. معارضه چی آقا؟ اینه که این طهارت شخصی داشت، شب پنجشنبه که جنوب شد، روز پنجشنبه که غسل کرد، این طاهر شد یا نشد؟ یقینا طاهر شد، اونم حالت سابقه داره و استصحاب میکند بقای طهارت شخصیش را. وقتی که استصحاب کرد بقای طهارت شخصی را، یعنی استصحاب بقای طهارت که غسل روز پنجشنبه باشد با استصحاب کلی جنابت تعارضا و کساحتا، اینجور قسم چهارم. پس گاهی قسم چهارم مبتلا و معارض می شود، گاهی هم مبتلا و معارض نمی شود، ولی در جایی که معارض نبود یک اثر شرعی داشت، دو گفتیم که در قسم چهارم هم استصحاب جاری می شود. هادا کلهو در تنبیه سوم، الان رسیدم انشاءالله به حول و قوه الهی تنبیه در تنبیه چهارم، که انشاءالله بعد از تعطیلی ماه مبارک رمضان از تنبیه چهارم شروع می شود. آقایان یادداشت کنن، یادشانم نرود، تنبیه چهارم که مربوط به استصحاب زمان و زمانیاته، که آیا زمان و زمان که اجزا دارد، وجود اولی که یقین داشتیم و از بین رفت، جزء دوم مشکوک الحدوثه، هیچ شکی در بقای از او گفته نمیشه، این چیزی در استصحاب در زمان جاری میشه. در همین ماه مبارک رمضان آقا شک داره که هنوز روزه یا مغرب شده، استصحاب میکند بقای نهار. خب کدوم نهار؟ جزء اول نهار را استصحاب میکنه که او راه فاته از بعد از این قضا و این سرم. چی آقا؟ سرسان دیم را؟ باره. خب اگر میخوای اون جزی اولی را استصحاب کنه، او که از بین رفت، جزی بعدی اگر الان روز باشد، این که از اول شکی در حدوثش داره، اون وقت مشکل میشود استصحاب در زمان جاری شدنش. بعدم در زمانیاتی که تدریجی الوجوده، حرکت، آقا حرکت داشت، اون وقت متحرک بود، در حالت رفتن بود، حالا شک داریم که متحرکه یا از جای نشسته دم خور راست میکنه، استصحاب کنیم بقای حرکت. او زمانی که هر یقین داشتیم به حرکت، او حرکتی بود که در اون سری پل سرخ بود، الان اگر حرکت داشته باشد در اینجایه، خب غیر از او یعنی علال قاعده باید استصحاب جاری نشود، ولذا نیازی به بحث مفصل دارد استصحاب در خود زمان و زمانی که منقضی و منصرم الوجوده. و لیکن تا هنوز بله، این میشه چی؟ تنبیه پنجم میشه، نه تنبیه چهارم. تنبیه چهارم و خواندم ها، با یک مروری اجمالی هم برای چهار تا تنبیه که در این مدت خوانده شده عبارت از چیه که یاد آقای ان شاء الله تعالی نرود. تنبیه اول در چی بود؟ حالا کلی یادش رفته، و مرا وکیل بگیرین که ما جای شما ما یاد بله امور ذکر کنم. تنبیه اول در استصحاب استقبالی بود، یادتون نروه ها، که آیا استصحاب استقبالی جاری می شود یا جاری نمیشه. استصحاب استقبالی چی بود آقا؟ این بود که زید امروز عادله، فردا شک داریم که عدالتش میمونه یا نه، استصحاب کنیم از امروز عدالتش رو تا فردا. اینو میگن استصحاب استقبالی. گفتیم مورد ادله استصحاب، گرچه استصحاب اصطلاحیه نه استقبالی، ولیکن کبرای کلیشی شامل میشوند، هیچ اشکالی نداره به شرطی که اثر داشته باشه. اثرش هم در کجا گفتم آقا؟ در جواز بدار. آقا اول زوال معذور از وضو، الان تیمم برایش جایزه یا جایز نیست، اینجا میتواند استصحاب کند بقای عذرش را تا نزدیک غروب. وقتی که استصحاب میکند بقای عذرش را تا نزدیک غروب، همین الان میتواند تیمم کنه و نمازش را با تیمم بخواند. اثر استصحاب استقبالی در جواز بدار و عدم جواز بدار اونجا ظاهر می شود که آقایون شان خوب کاملا توجه داشته باشد. این یکی. خب تنبیه دوم در چی بود؟ در این بود که مقتضای ادله استصحاب که گفت در استصحاب، نه اینکه یقین شرطه و شک شرطه، یقین هم از ارکان استصحابه، شک هم از ارکان استصحاب. آیا یقین و شک فعلی لازمه یا حتی شک تقدیریه؟ مگر باشه اشکالی نداره. گفتم که ظهور ادله اینه که در باب استصحاب شک فعلی باشد، یقین فعلی، یقین دارم که دو ساعت قبل من وضو داشتم، الان فعلا شک دارم، اینی رو میگن که جای استصحاب. اما اگر شک تقدیری بود و این معنا که من قبلا یقین داشتم ولی الان غفلت دارم، نشک دارم نه یقین، همینجوری نماز خواندم، بعد از نماز شک کردم که او من وضو داشتم یا نداشتم، اینجا گفتم که استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه در باب استصحاب شک چی؟ فعلی لازمه. همونطوری که در تمام موضوعات اگر گفت که تقلید عالم جایزه، عالم فعلی یا عالم تقدیری، اگر گفت تقلید مجتهد جایزه، تقلید کدام مشهد؟ مشهد فعلی یا ولو شک مشهد تقدیری باشد، بلا شبه مشهد فعلی لازمه. اگر گفت که شهادت عادل جایزه، کدام عادل؟ عادل تقدیری یا عادل فعلی؟ بلا شبه تمام ادله ظهور داره در این که مراد موضوع موضوع فعلیه. اینم تنبیه چندون بود؟ دوم. خوب توجه کن هم. بله تنبیه سوم در مشکلی گیر کردیم در باب استصحاب و اون اینه که استصحاب در مورد امارات جاری می شود. آخر در باب استصحاب یقین لازم بود و حالا که در باب امارات ما یقین نداریم، با امارات زن پیدا کرده بودیم به حکم واقعی، الان شک داریم که همو حکم واقعی هست که از امارات استفاده کرده بودیم یا نه، اینجا چون یقین نداریم علال قاعده باید استصحاب جاری نشود. گفتیم علما جوابهایی دادن بنابر تاریخیت، بنابر سببیت، بنابر اینکه معنای حجیت جعل علم باشد، گفتیم اشکالی نداره. اینم تنبیه سوم بود. تنبیه چهارم همین بود که در این روزها بحث کردیم استصحاب کلی، آیا در شریعت استصحاب کلی جاری می شود یا جاری نمی شود. اگر گفتیم که استصحاب کلی چند قسم، هر چهار تایش از شما باشد، چند قسم بود آقا؟ باریکالله عجب حافظه دارین آقا. خب استصحاب کلی رو هم گفتیم که چهار قسم است. قسم اول درش استصحاب حجت بود، قسم دوم هم گفتیم استصحاب کلی جاری می شود، قسم سوم یقینا جاری نمی شود، قسم چهارم رو هم که الان خواندیم گفتیم که استصحاب کلی قسم چهارم جاری می شود به شرط این که یک اثر شرعی داشته باشد، دوم مبتلا و معارض نباشد. مثل مسئله جنابت در شب پنجشنبه و غسل روز پنجشنبه بعد آثار منی را دید، اینجا استصحاب کلی جنابت می شود چون یقین به حدوث داشتیم، شک در بقا داشتیم. همین که الان دیدیم آثار منی را، خب یقین به جنابت پیدا میشه یعنی قطعا وقتی که اینمی منی صادر شده بود اون وقت آقا جنوب بود، این یقینی به جنابت. الان شک داره که الانم با جنابت باقیه یا نه، با همون غسل شب روز پنجشنبه جنابت از بین رفته. یه شک در حدوث چی؟ یقینی به حدوث، شک در بخواه. ولیکن متاسفش اینه که اینمی استصحاب کلی جنابت مبتلا و معارضه، معارضش هم عبارت است از استصحاب طهارت شخصی روزش پنجشنبه غسل که کرد یقین پیدا کرد که من طاهرم یا نه؟ خب یقین کرد که من طاهرم. الان شک داره که من آیا من جنوبم یا جنوب نیستم، برای اینکه ای اثر منی اگر از همون جنابت شب پنجشنبه باشه و الان آقا طاهره چون از شب پنجشنبه ره روز پنجشنبه غسل کرد، اگر ای منی جدیدی باشد پس آقا جنوب و لذا استصحاب میکند بقای طهارت را. این استصحاب بقای طهارت با استصحاب جنابت کلی تعارض آورد تساقطا، بعد چیکار کنه آقا؟ رجوع کنند به اصل دیگر. اصل دیگر آیا اینجا باید غسل بکند یا غسل نکند؟ علا کلن اصول دیگر راجع به قواعد و عمومات دیگر رجوع کنه. این استصحاب به دردش نمیخوره چون مبتلا به معارض شد. بس تا اینجا را انشاءالله.